أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین شرط از شرایط صحت شروط عدم مخالفت با شریعت بود. چند مرحله در خصوص این شرط چهارم گذشت. بحث اخیر این شد که اگر احراز شد که فلان شرط مخالف شرع است یا احراز شد که مخالف شریعت نیست، حکمش روشن است که در یک جا نفوذ، در یک جا عدم نفوذ برابر المؤمنین شروط الا شرطا خالف کتاب الله. ولی اگر یک کاری مشکوک بود، نمیدونیم این کار مطابق با شریعت است یا نه، راهی هم برای احراز پیدا نکردیم، چون اصل عملی گرچه علیت است ولی ما میخوایم به وسیله شرط یکی از این امور روشنی که در شریعت است این رو تغییر بدیم. ترک یک مستحب یا فعل یک مستحب، ترک مباح یا فعل مباح به نفع تعهد که هم ضرورت و وجوب را همراه داشته باشد و مانند آن، آیا این کن از تعهدها مخالف شریعت است یا نه؟ اگر شک کردیم راهش چیست؟ در تعبیر مرحوم شیخ انصاری این بود که بنیه علی العدم. اونگاه به همین مناسبت مرحوم آقای نایینی بحث مبسوطی درباره استصحاب عدم ازلی و مانند دو مطرح کردند. اصاره فرمایش مرحوم آقای نایینی و نقد فرمایشاتشون در نوبت‌های قبل گذشت. مرحوم آخوند رضوان الله علیه می‌فرمان به اینکه اگر ما شک کردیم که فلان شرط مخالف شرع است یا نه، بنیه علی العدم، اصل عدم جاری میکنیم. بعد چند تا نکته را ایشون بیان میکنن. می‌فرمان منظور از این استصحاب عدم، عدم محمولی است نه عدم نعتی. عدم محمولی مال ليس تام است که خود عدم محمول است. عدم نعتی و ربطی اونجاییست که عدم رابط بین موضوع محمول هست، یعنی یک وصفی را از موضوع کم می کند که از او به ليس ناقصی یاد می کند. فرمود منظور ما از این عدم، عدم محمولی است، یعنی لیسه تامه در مقابل کانه تامه است. اونگاه اینجا دو تا اشکال مطرح است که یک اشکال در بحث دیروز گذشت به جواب داده شد و یک اشکالی که مربوط به فرمایش مرحوم آخونده است خود ایشون ذکر میکنن. اون اشکال اول است که شما که میگید اصل عدم المخالفه، این که اثر شرعی ندارد که الموافقه یا المخالفه، این که اثر شرعی ندارد که پاسخش این است که گرچه اینها در زمان یقین یعنی در عدم ازلی اثر ندارند، ولی در ظرف شک که مرحله لحوق است هم که اثر داشته باشند کافی است. در جریان استصحاب گاهی مستصحب به لحاظ زمان یقین اثر دارد دون زمان شک، گاهی به لحاظ زمان شک اثر شرعی دارد دون زمان یقین، گاهی هم به لحاظ کل از زمانه این اثر دارد. درست است که اصل عدم مخالفه در ظرف یقین اثر ندارد ولی در ظرف شک اثر دارد. این اشکالی است مربوط به استصحاب عدم ازلی، چه در جریان اصالت عدم تزکیه، چه در جریان اصالت عدم قرشیت، چه در جریان اصالت عدم مخالفه و مانند آن. در همه موارد این اشکال وارد طرح می شود و جواب مشترک دارد، چون اصل عدم تزکیه در ازل اثر شرعی ندارد، اونجا شریعتی نبود، حلال حرامی نبود. اصل عدم قرشیت به شرعی زن، اصل عدم مخالفت به شرعی زن. همه این آثار شرعی مال زمان شک است نه مال زمان یقین که عدم ازلی است. پس این اشکال مشترک و پاسخ مشترک که در بحث دیروز گذشت. اما اون چه که در فرمایشات خود مرحوم آخوند است این است که ایشون فرمون فین قلت اون که اثر دارد حالت سابقه ندارد، اون که حالت سابقه دارد اثر شرعی ندارد ولو به لحاظ زمان شک. چرا؟ برای اینکه شما بگید ما عدم مخالفت را به عنوان عدم محمولی استحساب میکنیم. خب این عدم المخالفه این نه در سابق اثر دارد نه در لاحق. عدم مخالفه یعنی چی؟ عدم مخالفت چی با چی؟ اگر عدم محمولی است لیس تام است یعنی المخالفت و معدومتون مخالفت چی باشی؟ مخالفت و شرع معدومتون. خب چی با شرع مخالف است؟ چی با شرع مخالف نیست؟ این عدم و مخالفت شرع این نه در سابق اثر دارد نه در لاحق. اگر بخواهید بگوید به این که نه عدم مخالفت هذا الشرط للشرع بله این اثر شرعی دارد اما این حال سابقه ندارد، شما با استصحاب عدم محمولی با استصحاب عدم مخالفت بخواهید ثابت کنید که پس این شرط مخالف شرع نیست، این جزء لوازم عقلی است و اصل عملی توان اثبات لوازم عقلی رو ندارد. این اشکال میفرمون بله ما هم این رو متوجهیم، ولی ما نمیخواهیم ثابت کنیم که این شرط مخالف شرع نیست به نحوه قضیه موجبه معدوله، نمیخواهیم به نحوه قضیه موجبه محصلم ثابت بکنیم بگیم پس این شرط موافق شریعت است، نه در صدد اثبات موجبه محصله ایم که بگیم فهاز در شرطو موافقون لشرط تا شما بگید حالا سابقه ندارد، نه در صدد یه قضیه موجبه معدولت المحمول یا ممانند آنیم که بگیم فهاز در شرطو غیر مخالف لشرط، در صدد اثبات هیچ کدوم نیستیم. یه سالبه محصله ما داریم، به اون سالبه محصله این است که مخالفت وجود ندارد. بسیار این شرط هم که وجود دارد مشمول ادله المؤمنون عند شروطهم هست، مشمول دلیل نفوذ هست. بل ما ببینیم که اون چه که در تحت عموم عام مونده چیه و اون چه که از عموم عام خارج شده چیه تا به اشکال شما پاسخ بدیم. بله ما هم قبول داریم هاهنا امورون، یکی این که عدم مخالفت به عنوان عدم محمولی اثر شرعی نداره، المخالفتو معدومتون، خب این اثر شرعی نداره، بالاخره یه چیزی به عنوان شرط باید متصف بشود به عدم المخالفه تا نفوذ داشته باشد، وگرنه المخالفتو معدومتون. اینو قبول داریم. ما باید تحلیل بکنیم که چه چیزی در تحت عموم عام مونده و چه چیزی از عام خارج شده. اونی که تحت عموم عام است شرط است، هیچ عنوانی ندارد، المؤمنون عند شروطهم کل ما صدق علیه انه شرط فهو داخل فی العموم، اینی که داخل در عموم است و مندرج تحت عام است این عنوان ندارد، همین شرط است. اونی که خارج شده مخالف شرع است، مخالف شرع خارج شده، اونی که داخل هست عنوانی نمیخواد غیر از عنوان شرط، اونی که خارج شده است مخالف است. شما مخالف شرع احراز کردی نکردی؟ برای اینکه المخالفتو معدومتون، وقتی مخالفت معلوم شد، پس لم تثبت المخالف لهذا الشرط. ما نمیخوام بگیم فهذا الشرط غیر مخالف للشرع به نحو موجب معدوله تا نعت باشد. این به نحو سالب محصل است، شرط است با عدم مخالفت. غیر از این هم که لازم نیست، اونی که باقی تحت عام است اصل شرط است بدون عنوان. الان ما عنوان نمیخواهیم، فقط عنوان شرط میخواهیم که حاصل است. چیزی که خارج شده مخالف شرع، شرط مخالف شرع، شرطی که متصف باشد به انه مخالف للشرع، ما یه همچیزم که احراز نگردیم، پس بنابراین به صرف اصل عدم کافی است. به دو تا اشکال بر مرحوم آخون وارد کردن شیخ در استاد رضوان الله علیه و بعضی از فقها ها این اشکال ها را پاسخ دادن، ولی بالاخره اینها باید وضع قضیه سالبه را روشن کنند. در قضیه سالبه عند تحقیق هیچ حکمی نیست، هیچ معرفتی نیست، اما آیا این بحث های شرعی ناظر به اون دقت عمیق و عریق عقلی است یا ناظر به مسائل عرفی است؟ در ذیل قالب این چند طایفه از نصوص آمده الا شرطی که خالف کتاب شرع را، یا شرطی که سوای شرع باشد، یا شرطی که لیس فی کتاب الله، این امام صاحب شده است. همه اینها بوی نعت میدهد، بوی اتصاف میدهد، یعنی با ثابت بشود که این شرط مخالف شرع نیست. این ثابت شدنی نیست، نه لازمه عقلی عدم المخالفه همین است. خب اگه مخالفتی وجود ندارد یقینا این شرط مخالف شرط نیست. شما گفتیم المخالفت و کانت معدومتا فالان کما کان، اگر مخالفت نیست خب یقینا این شرط مخالف شرع نیست، اما این رو عقل میگوید نه لازمه عرفیش باشد. شما هر تلاش و کوشش بکنید به تعبیر شیخ خودن استاد رضوان الله علیه که ما از راه مدلول مطابقی کار نداریم ولی از راه مدلول التزامی فرمایش مرحوم آخون قابل توجیه است، این بسیار دشوار است. بالاخره ما یک قضیه می طلبیم که عند تحلیل العقلی می تواند حق با مرحوم آخون باشد، بلکه در قضیه سالبه هیچ حکمی از ناحیه عقل نیست. ما در تعبیرات عرفیمون با مجازها داریم زندگی می کنیم، ولی در تحلیل عقلی اونجا جای حقیقت است نه جای مجاز. ما در مسائل عرفی که بارها مثال زده میشد، اگر خواستیم یک کتابی رو در یک قفسه پیدا کنیم، وقتی فحص کردیم نیافتیم، میگیم دیدم که نبود. اگر رفتیم در حجره زید، در اتاق زید، در رو باز کردیم، فحص کردیم، زید رو ندیدیم، میگیم دیدم که نبود. این مجازهاییست که در تعبیرات ما هست، با اینکه عدم تحت دید قرار نمی گیرد. خب من دیدم که اون نبود یعنی چی؟ یعنی نبود او رو من دیدم، یعنی امر عدمی رو دیدم. عرف با این مجازها دارد زندگی می کند. بسیار از تعبیرات روایی هم ناظر به همین فضاست، ولی درست از تحلیل عقلی هیچ ربطی بین موضوع محمول نیست. وقتی میگه زیدون لیس بقائم یعنی ربط نیست، یعنی من حکم نکردم و مانندون، نه اینکه حکم کردم به انه لیس بقائم. در قضیه سالبه عدم الحکم است نه حکم به عدم، نیافتن است نه یافتن عدم. سالبه همونطوری که میرشد شریف در کبرا گفت، حرف همه بزرگان منطقه است که اطلاق قضیه بر سالبه نظیر جرن نهر است. اگر شما جریان را به رودخانه اسناد دادید، خب مجاز دیگه، رودخانه خانه روده، این خانه رود که جاری نیست، این رودی که جاریه. اسناد جریان به رودخانه که بگه جر نهر مجاز است، اسناد قضیه به این جمله زیدون لیس به قائم مجاز است. اگر اسلاق کردید قضیه را میشه مجاز در کلمه، اگر اسناد دادید میشه مجاز در اسناد. در حقیقت در قضیه ساربه هیچ حکمی نیست، این عدم الحکم است. منتها ما در فضای عرف میگیم حکم کردم که نبود، دیدم که نبود و مانند اون. ولی بالاخره یک نسبتی بین این موضوع و محمول باشد که شما بگید این قضیه زیدون لیس به قائم صادق است، اون امران لیس به قائم صادق نیست. برای اینکه امر الحمدلله برای اینکه امر استاده است به زید استاده نیست. خب شما این که میگید صادق است یعنی چی؟ یعنی مضمون این قضیه، مفهوم این قضیه مطابق با واقع است. یه واقعیتی در نظر گرفتید، این رو با او سنجیدید، گفتید مطابق است. البته همه اینها در فضای مجاز است، برای اینکه واقعیت عدم قیام زید است، این هم عدم حمل قیام بر زید است، این عدم با اون عدم مطابق است، همه مجاز در مجاز، سبک مجاز از مجاز است. این دو تحلیلات عقلی است. ولی در فضائر همونطوری که زیدون لیس به قائم را قضیه میدونن، زیدون قائمون را قضیه میدونن و بالعکس. بنابراین فرمایش مرحوم آخوند که فرمودن به این که ما نمیخواهیم کان ناقصه ثابت کنیم یا لیسه ناقصه ثابت کنیم تا شما بگید اصل عدم است، ما میخوام بگیم به این که همین که مخالفت برای او ثابت نشد کافی است. اینجا این کلمه لهو تو تقریرات تو فرمایشات مرحوم آخوند همه مسائل را همین این کلمه هم را دارد. خب شما که میفرمایید ما همین که مخالفت برای او ثابت نشد کافی است، خب این که میگید مخالفت برای او ثابت نشد، این لیسه ناقصه است دیگر. عبارت ایشون در تعلیقات مبارکشون بر مکاسب این است، بعض این که اصل مطلب رو مدرک کرد فرمان فین قلت اصالت و عدم المخالفه به هذا المعنا، که تصریح کردن این عدم محمولی است نه عدم ربطی. عبارتشون اصلش اینه که فین المخالفه مسبوقتون بالعدم المحمولی الذی هو مفاد و لیس تامه هین عدم ثبوت طرفی ها ولو صالب به انتفاع موضوع باشه، و الم یکن مسبوقتا بالعدم ربطی الذی هو مفاد و لیس ناقصه حیث ان الشرط وجد اما مخالفا او غیر مخالف. بعد فرمان فی این قلت اصالت و عدم المخالف به هذا المعنا لا یثبت کون الشرط غیر مخالف، یعنی کان ناقصه رو ثابت نمی کند الا على الاصل المثبت كما لا يخفى. قلت نعم، ما اگر بخواهیم عدم مخالفت این شرط را ثابت بکنیم همون اصل مثبت خواهد بود، ولكنه لا حاجت الى اثباته، ما نمیخوایم بگیم که این شرط مخالف شرع نیست به نحو موجبه معدوله، بلکه همین که مخالفت برای او ثابت نشود کافی است. نه لکنه لا حاجت الى اثباته و یکفی ما یثبت به و هو عدم و ثبوت وصف المخالفت لهو. خب شما بزرگوار این لهوری که آوردی قضیه رو از کان تامه به ناقصه آوردی، از لیسه تامه به ناقصه ناقصه آوردی، این لهو رو بردار اگه معنا داد اصل عدم ثبوت مخالفت است. خب چی؟ مخالفت ثابت، مخالفت موجود نیست، مخالفت چی با چی؟ شما باید بگید که مخالفت این شرط با شرع ثابت نشد ولو به نحو قضیه سالبه، خب همین میشه لیسه ناقصه دیگه. میفرمان به این که و یکفی ما یثبت به و هو عدم ثبوت وصف المخالفت له. خب اونی که شما داشتید عدم و وجود المخالفه بود، اونی که میخواد الان رو فتوا بدید عدم و ثبوت المخالفه لازه شرط است. این رو به عقل میگید دیگه، این لهو رو بردارید اگه تونستید فتوا بدید. اصل عدم ثبوت مخالفت است. یه کسی از شما سوال کرده که شرط ترک تزری چیه؟ شما بگید در ازل مخالفت نبود، الان کماکان. او سوال تکرار میکند، بالاخره این شرط مخالف شرع است یا نه؟ شما میگید اصل این است که مخالفت ندارد. خب چی مخالفت ندارد؟ این لهو رو که آوردید کان تامه را کان ناقصه میکنه، لیسه تامه را لیسه ناقصه میکنه و مانند آن. و بهی یونقه ما هو موضوع المؤمن عند شهوده. چرا؟ فان الخارج عنه بالاستثناء ليس الا عنوان خاص. میفرمان به اینکه اونی که اونهایی که مندرج تحت عموما عنوان ندارد، هم عنوان شرط کافی است. لازم نیست با احراز کنیم انه موافق للشرع او غیر مخالف للشرع او ليس ما سوا کتاب الله او ليس في ما ليس بكتاب الله ليس تحليلا للحرام او تحريما للحلال. این عناوین پنجگانه و مانند اون رو نمیخوایم. همین که شرط باشه کافی است. اونی که خارج شده عنوان دارد، میفرمایم به اینکه فإن الخارج عنه بالاستثناء ليس إلا عنوان خاص والباقي تحته كل شرط كان غيره. هر شرطی که غیر اوست، خب هر شرطی که غیر اوست همین مغایرت عنوان دیگه. شرط خلاف شرط خارج شد، اونا که باقی مونده است همه شرایطی که غیر اینن، این غیر اینن به عنوان وصف دیگه، پس باید متصف باشه بر نوع غیر مخالف. بلا اعتبار خصوص عنوان، خصوص لازم نیست، همین که غیر مخالف باشه کافی است، به این هم نعت است. لم یکن بذاک العنوان. خب بزرگوار، الان این قضیه کانه ناقص است شما دارید میگید. میگه هر عنوانی که اون نباشه، خب پس بالاخره عنوان میخواد که اون عناوین غیر عنوان مخالفت است، خب میشه کانه ناقصه دیگه. بله بالاخره باید وصف او باشه یا نه؟ الان زیدم هست، امرم هست، این لیس به قائم را شما میگید وصف زید است نه وصف امر. اگر گفتی زیدون لیس به قائم این قضیه صادقه، اگر گفتی امران لیس به قائم این قضیه کاذبه. این صدق و کذب نشون میده که زیدی ارتباطی داره، امر ارتباط نداره دیگه. درست است که دو تحلیلات عقلی در قضایای سلبی هیچ ربطی نیست، ولی آیا این روایات رو اون دقت‌های عقلی فلسفی با مردم حرف می‌زنند یا با همین فهم عرفی؟ و استصحاب هم تو فضای همین فهم عرفی است. بله اون اصل سالب عدم ربط است، ما تو مجازات زندگی می‌کنیم، درست است، ولی اگر شما اونجور بخواید زندگی کنید کل زندگی رو باید عوض بکنید. اگر یک کسی شما بگه آقا من دیدم که نبود، باید بگید آقا ادبیاتون اصلاح کن، مگر عدم تحلیل دیدن است؟ من دیدم که نبود، دیدم که نگفت، دیدم که، خب این دیدم دیدم ها رو شما به همه تون باید بگید آقا ادبیاتون اصلاح کنید. نه ما از اول درست گفتیم، برای که ما از اول بین مراحل عرف و دقت‌های عقلی هستم اول فرق گذاشتیم، لذا نه عرف خلاف میکنه نه عقل. فضای توده مردم ادبیات و محاورات یه جوره. الان با اینکه همه محققان میدونن که آفتاب طلوع نمیکنه، طلوع غروب مال زمینه، الان هیچ محققی میگه آفتاب طلوع کرد؟ نه، برای اینکه زمین حرکت میکنه نه آفتاب. ولی وقتی خود حرف بزنه نمیگه ما طلوع کردیم یا زمین طلوع کرد، که میگه آفتاب طلوع کرد. همین محققی که برای او ثابت شده و کتاب نوشته و کتاب می نویسه که آفتاب طلوع غروب نداره، زمینه که می گرده، زمین یک گوشش طالع میشه یک گوشش غروب میکنه، هرگز نمیگه زمین طلوع کرده. ادبیات و محاورات مردمی یه مطلب است، اون تحقیقات آکادمی یه مطلب دیگه است. تحقیقات فلسفی همچنینه، تحقیقات بالاتر فلسفه و کلامی و همچنین که بحثای کلامی و مادون کلام همچنینه. ما یه جور تحقیقات علمی داریم که این در فضای تحقیقات حوزوی است. یه بحثای عرفی داریم که روایات را باید برابر او حل کرد. لذا قرآن کریم با اینکه شواهد فراوانی ارائه کرده که زمین حرکت می کند، درباره وجود مبارک هست ابراهیم دارد که فلان رأی شمس بازغتا، دید آفتاب طلوع کرده. این نمیشه گفت معاذ الله قرآن برخلاف تحقیق حرف زده، رو هیئت بطلم یوسی حرف زده، نمیدونم زمین ترکیده. یا اینکه وجود مبارک ابراهیم به نمرود فرموده که ان الله یأتی به شمس من المشرق فأتی بها من المغرب، حالا کسی بگه از قرآن برخلاف تحقیقات حرف زده، رو هیئت بطلمیتی حرف زده، حرکت را به شمس اسناد داده، آمد و رفت به شمس داده، اینا نیست. محاورات و ادبیات مردمی یه مطلب است، تحقیقات عقلی و دقت عقلی حرف دیگه است. اینجا وقتی که شما مرحوم آخوند همیشه یک کلمه، یه حرف ضمیری میارید، یه وصف میارید، غافل از اینکه همین ضمیرها و لفظها قضیه را از کان تامه به ناقصه در میاره، از لیس تامه به لیس ناقصه تر میاره، یه ربط ثابت میکنه. خب و من الواضح ان شرط الذي لم يثبت له المخالفه من ذلك، بله ما هم قبول داریم شرطی که لم يثبت له مخالفه شر، این داخل در عموم است. اما این جمله رو شما یه بار بخون و یه بار معنا بکن. الشرط الذي لم يثبت، این کلیسه ناقصه است. ما مگر اینکه شما بگید که ما در فضای باز دو چیز داریم، اشر عدم المخالفه، اگر یه همچیز داشته باشیم موضوع مرکب باشد از اشر و عدم المخالفه، بله موضوع مرکب رو گاهی میشه هر دو جز را با وجدان یا هر دو جز را با اصل یا احد الجزئین را با وجدان دیگری را با اصل ثابت کرد. اما موضوع ما الشرط عدم المخالفه اینا نیست. موضوع ما الشرط الذی لا یخالف است، این تقیید است، این ترکیب نیست، ترکیب دو جز نیست، این تقیید است. این تقیید، این ربط شما باش ساعت میکنید، اگر ربط شد میشه کانون ناقصه یا لسه ناقصه. دهای بعضی از اساتید ما رضوان الله تعالی از مرحوم آخون که از راه مدلول التزامی عموم ثابت میکنیم نه از راه مدلول مطابقی، این به جایی نمیرسد. نقد ناقدان نسبت مرحوم آخون اون وارد است. خود مرحوم آخون رضوان الله علیه فرمود فتعمل فانه لا یخلو من دقته، شاید خود نظر شریفشون هم این بود که این جای محل تأمل است. حالا چون به پایان سال تحصیلی رسیدیم، انشاءالله تا اول بحث تحصیل سال بعد شرط پنجم از شرایط صحت شرط است که مخالف مقتضای عقل نباشد، انشاءالله با سال دیگه اگر عمری باقی باشد. حالا یه چند جمله هم درباره مسائلی که مربوط به خود ما سخن بگوییم. ما این مشکل را به طور جد داریم که قرآن کریم یه در مقربین معرفی کرده در برابر ابرار، و بسیاری از اعمال دینی ما هم در او تقرب شرط است که میگیم کار را قربتاً الالله انجام بدیم. تعبیر سیر و سلوک هم در آیات روایات کم نیست. به ما هم فرمود یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقیه، ما مشکل جدی ما این است که این همه ادله روایی و قرآنی که میگوید شما کاری بکنید به خدا نزدیک بشوید، شما به طرف خدا سیر میکنید، در قیامت خدا را میبینید، با ادله فراوانی که دارد، او اقرب و الینا من حبل الورید، این از ما دور نیست تا ما کاری انجام بدیم قربتن الی. کجا میخوام بریم؟ این عقبه کعود را یکی پس از دیگری سیر بکنیم که کجا خدا را ببینیم. خدا معاذ الله در معاد است که ما مسئله برزخ و ساحره قیامه و اینا را طی کنیم بریم به حضور خدا. یا هو معکم اینما کنتم، یک، اقرب الیکم من حبل الورید، دو، به بالاتر، یحول بین المرء و قلبه، سه، به مانند. خب پس معلوم می شود که این سفر ما درونی است نه بیرونی. ما اگرم سیر آفاقی بکنیم سیر انفسی است، اگر سیر انفسی بکنیم هم سیر انفسی است. یه وقتی کسی آیات آفاقی را ارزیابی می کند، در حقیقت این علوم و این قضایایی را که در فضای ذهن بررسی کرده است، از همون را نتیجه میگیرد که خدا به او از حبل ورید اقرب است. این گرچه سیر آفاقی کرده، اما مطابق این سیر او آفاق بود، وگرنه اصل سیر او انفس بود. یک کسی دارد استدلال میکند با آیات نظم، استدلال میکند به برهان امکان، استدلال میکند به برهان حدوث، استدلال میکند درباره نظم عالم، اولا میگن درو الى الابله کیف خلقت و الى الارض کیف سطحت و الى کذا، این درباره زمین و شتر و آسمان اینا فکر میکند. درست است که زمین و شتر و آسمان آفاق است، بیرون اوست، ولی اینکه بیرون نرفته، این مطالب علمی را در ذهنش ردیف کرده، درباره اینها داره فکر میکنه، اینها در حقیقت انفسی است، لذا نتیجه بخش است. سیر آفاقی مال کسی است که قدم میذارد بیرون میرود، اون سیر علمی نیست. اما سنوریهم آیاتنا فی الافاق فی انفسهم، آیات الهی را انسان در درون ارزیابی میکند. یه وقت است که با شناختن شتر و آسمان و زمین و اینها پی به خالق میبرد، یه وقت است نه، با شناختن خودش که من دارای قوای علمیم، قوای عملیم، من از نطفه بودم بعد علقه شدم، بعد مزغه شدم، بعد جنین شدم، بعد عظام شدم، بعد کسان عظام و رحمن شدم. یک کسی تمام این مراحل را به عهده گرفته و با من در همه حالات هست، از درون خود دارد سیر میکند، اینجاست که میگن سالک و مسلک یکیست. این که سالک و مسلک یکیست یعنی شخص در خودش سفر میکند، ولی در تمام این مراحل که سفر میکند یک همسفر غافل هم دارد، منتها نمیبیند. اگر چنونچه همسفر غافل دارد و نمیبیند، تلاش و کوشش او در قربت الله گفتن و تقرب الله یافتن و امثال ذلک این است که بصیر بشود. وقتی بصیر شد، اون وقت میبیند که این که همیشه با من بود، او نمیدیدش و از دور خدا و خدایا و مانند اون میکرد. پس بنابراین این تمام تلاشی که ما داریم، به ما گفتن یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اینه که از خود دور بشیم. وقتی از خود دور شدیم به اون نزدیکیم، بین ما و خدا خود ما فاصله ایم، لذا دوریم. این بیان نورانی ابی براهی امام کاظم سلام الله علیه که مرحوم صدوق نقل کرده، دیگران نقل کردن، همین است که فرمود ذات اقدس اله فقد استتر بغیر ستر المستور و احتجب بغیر حجاب المحجوب، لیس بینه سبحانه تعالی و بین خلقی حجاب غیر خلقهی، یعنی بین خدا و زید، خود زید فاصله است. وقتی خودش میبینه که درس من، بحث من، علم من، قدرت من، کمال من، من خودم زحمت کشیدم، دود چراغ خوردم، 40 سال زحمت کشیدم، مالدار شدم، این میشه پرده، این میشه حجاب. اما بر اساس ما به نام نعمت فملک باشه، این دیگه پرده‌ای در کار نیست، انسان او رو مشاهده میکنه. پس بعد ما از ناحیه خود ماست، همونطوری که در اضافه اشراقی سه طرف لازم نیست، یکی مضاف، یکی مضاف الیه، یکی اضافه، بلکه مضاف الیه با اضافه مضاف می آفریند، خود مضاف عین اضافه است. در حجابم به شرحی زن، اگر بین زید و انس خدا حجاب است، حجاب خود زید است. فرمود این وجود بارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه، لیس بین خلق بینه و بین خلقی حجاب غیر خلقه. پس ما هر مقداری که گرفتار خود نشدیم، نگفتیم من اعلمم، من اقدرم، من بهترم، حرف شیطنت بار شیطان را نگفتیم، به او نزدیکتر می شویم. هر جا سخن از ان خیرون من هست، حرف شیطان. هر جا نحن احق بالملک من هست، سخن شیطان. وقتی قرآن کریم حرف شیطان نقل میکند، میگه شیطان گفت ان خیرون من، من از او بهترم. خب ما که نه از آینده خبر داریم، نه از گذشته خبر داریم، عاقبت امر نمیدونیم، درون نمیدونیم، بیرون نمیدونیم، چجور بگیم انا خیر من؟ هر وقت گفتیم انا خیر من، معلوم است که شیطان نطقه به لسانی. هر وقت گفتیم ما به نام نعمت فی ملک، این کار الهی است. مطلب دیگه این که ما هیچ کدوم تنها نیستیم، هیچ کدوم تنها نیست. یا با قافله انبیا و صدیقین و صلحا و شهدا حرکت میکنی، چون که در سوره نساء فرمود من یطع الله و رسول یا رسوله و اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. این جزء قافله انبیا و صلحا و صدیقین و شهدا است. خب کم نیست، فبود به حسن اولاکه رفیقا. یا نه، خدای سبحان یک همراهان دیگری را به درخواست خود ما برای ما تراشید، که فبود نغیز له شیطانا فهو له قرین، با این ده مرکز میکنیم. اگر انشاءالله با انبیا و صلحا و صدیقین و شهدا بودیم، نه تنها اونها رفقای خوبی هن، مشکلات ما را حل می کنن، بلکه فرشتگان هم مرتب فیوزات الهی را به ما می رسانن. تتنزل علیه الملائکه لا تخافوا ولا تحزنوا، این که الذین قال ربنا لا ثم استقاموا تتنزل علیه الملائکه. پس یا فرشتگان بر انسان نازل می شوند در صورت صلاح، یا شیطان قرین اوست در صورت طلاح، که نغیز له شیطان. منتها شیطان چون انسان گرفتار وهم و خیال در بخش نظر، شهوت و غضب در بخش عمل، در همین ابعاد راه مونده است، قرینی دارد به نام شیطان. ولی انسانی که از اینها بالا آمده، در بخش نظر از وهم و خیال بالا آمده، در بخش عمل از شهوت و غضب بالا آمده، به مرحله عقل نظری و عملی رسیده، از اون به بعد تتنزل علیه الملائکه. سخن از تنزل است، تنزل ملائکه است. ملائکه که نازل می شوند بر بخش محدوده عقلانی او نازل می شوند، ولی شیطانی که قرین است با بخش وهم و خیال او یا شهوت و غضب او قرین است. البته در بعضی از موارد اون شیاطین برای برخی از انسان‌های ملحد هم نازل می‌شوند، افاونبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اسیم، یا اونها هم وساوس را به عنوان وحی مذموم القا میکنند که الشیاطین یوحون الی اولیاهم لیجادلوکم، اینها کاراش هست. بنابراین بدترین دشمنی که ما داریم همون خود ماییم، که وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود اعدا عدو بکه نفس و کلتی بین جنبک، اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.